تشخیص اضطرابی، من لغت دیگه ای پیدا نکردم، دیفرنشال دیاگنوستیس، یعنی بدونیم که بیماری پارانویا، باید ببینیم که با بقیه بیماری ها به اصطلاح تفاوتی پیدا نکنه و چه تفاوت هایی میتونه داشته باشه. نخست بذاریم بگیم که تمام افرادی که تحت عنوان گرفتاری یا نابهنجاری شخصیتی تشخیص داده میشن بدون استثناء در رابطه اشکال دارن. این یک موضوع خیلی مهمیه، یعنی شما نمیتونید یکی از اینا رو پیدا بکنید که در رابطه اشکال نداشته باشه. از لحاظ به اصطلاح تشخیص افتراقی، یعنی تفاوت‌هایی که بین این بیماری و سایر بیماری‌ها هست، نکته مربوط به روان پریشیش از اینجا میشه تشخیص داده بشه که هر بیماری که درش هلوسینیشن یعنی ادراک غیر واقعی وجود داشته باشه، یعنی شما میبینید بیمار در تلویزیون چیزی رو میبینه که شما هرچی نگاه میکنید نمیبینید، اشاره ای رو به شما میگه که شما متوجه نمیشید یا صدایی رو میشنوه که وجود نداره اون صدا، به نتیجه به جای اینکه ما بیاییم و این خیلی به صورت اینه که حالا اینا چیا هستن و کجا هستن و چجور، به همین صورت ساده ما میتونیم تشخیص بدیم که آیا یک نفر واقعا در توهم هست، در علاوه بر این که پندار بیمارگونه یعنی دلوژن درش هست، آیا چیزهایی را میبینه و میشنوه و میفهمه و بو میکنه یا میچشه و هر کدوم از اینا با حواس پنجگانه او، هر کدومش مورد به اصطلاح سوال است که به چه ترتیب آیا ادراک میشه یا نمیشه. این افرادی که پی پی دی دارن به هیچ وجه من وجود وارد این مرحله و وارد این قبیله نیستن به طور کلی. اما بیاییم ببینیم که خود پی پی دی با چند دسته از این بیماری های مربوط به شخصیت، چون تک تک اینا رو بخوایم بگیم میدونید کمونالیتی از نقطه نظر آماری ارتباطات درونی اینها که فاکتورهای مشابهی رو عنوان میکنه، مثلا فرض بفرمایید وقتی صحبت میکنیم راجع به افرادی که مردم ستیز هستن، اینا مثلا با نارسیسیسم اینا فاکتورهای مشابهی رو توی کارهای تحقیقاتی نشون میدن. به همین واسه من دو سه مورد آوردم براتون که راجبش صحبت بکنیم. یکی این که به طور کلی شخصیت پارانوید باید از شخصیت مردم ستیز جدا بکنیم، به دلیل اینکه در پارانویا شما وجدان وجود داره، در مردم ستیز وجدان دیولوب نشده به اون صورت. مردم ستیز به مردم آسیبی که میرسونه از نقطه نظر روانی اگر فرد پارانوید برسونه، به علت این نیست که واقعا ضد مردم باشه، به علت این است که فکر میکنه مردم میخوان به او یک چیزایی رو القا بکنن، یک گرفتاریایی رو براش پیش بیارن، به نتیجه از خودش دفاع میخواد بکنه، بیشتر جنبه دفاعی داره تا جنبه حمله کردن. اون اساس تفکر اینه که اینها با من یه همچین رفتاری رو میخوام بکنن باعث میشه که بیمار پارانوید یه همچین کاری رو بکنه. در مردم ستیزی شما وفاداری نمیبینید مطلقا، یعنی یکی از معیارهای خیلی جالبیه که جوانها تو ازدواج باید مواظبش باشن اینه، واقعا مردم ستیز به هیچ وجه اهل وفاداری نیست، میتونه به خال هندویش بخشد یه دفعه سمرقند و بخارا را، تمام برنامه های کار زندگی خودشه میتونه بر این اساس که امروز چی گیر من میاد و چگونه برای من میتونه اتفاق بیفته بتونه توی اون زمینه کارسازی بکنه، در حالی که بیمار پارانوید اگر کسی رو پیدا بکنه که با او هم فکری بکنه وفادارترین آدم دنیا میتونه باشه. نمونه این وفاداری ها مخصوصا شما در افرادی که هم عقیده اونها هستن مثلا میرسیم بهشون که تو این کارت ها و اینا میبینید که راجبش توضیح خواهم داد، و احساس گناهی که در مردم پارانوید چون object related هستن، اینا بیشتر فرافکنی میکنن و اون ویژگی های درونی خودشونه میخوان نسبت بدن به اون افراد. اگر بخوایم تفاوت OCD ره که قبلا فکر میکنم خانم دکتر محمودی راجع به صحبت کردن با تفاوت با این بیماری بخواییم در نظر بگیریم، ویژگی های مربوط به ریزبینی اینا مور از ماست کشیدن بیرون ها هر دوتا در هر دوتاشون هست، ولی شما میبینید که یک بیمار OCD خیلی دنبال قانون است و رول و اینجور چیزا، ولی بیمار که PPD داره اون یک فردی است که فقط و فقط به علت شرم پنهان و ترس پنهان که از ایگوی او کاملا پوشیده شده و نمیذاره کنه نشون بده در رابطه با مردم و در رابطه با اشیا و چیزها خودش قرار میده. یک بیمار OCD خودش به پای خودش میاد پلوی تراپیست، در حالی که یک کسی که این نامهنجاری رو داره PPD باید به زور آورده شد دادگاه میفرسته، یا مثلا فرض بکنید که افراد خانواده به زور اونو میگیرن میارن. اینجوری نیست که خودش با پای خودش بخواد بیاد به شخص روانشناس بخواد رجوع بکنه. تشخیص های افتراقی در مورد افراد بوردرلاین اگه بخواییم بگیم، این گروه دسته دیگر است که مثلا شد سیستری، حالا بقیه داستان ها که قبلا شدیدید وضعیشون هم میشنوید، این است که اصولا واقعا یه بیمار پارانوید به هیچ وجه تحمل اون کشاکش و تحمل اون بالا پایین رفتن هایی که یک بیمار بوردرلاین داره اینا ندارن، و در حقیقت هر دوی اینها از دوران کودکیشون وقتی مراجعه بکنید ببینید آزار دیده هستن، صدمه فراوان دیدن. یه بیمار پارانوید به هیچ وجه سدکتیو نس نداره، نمیخواد کسی رو جلب بکنه، در حالی که توی بوردرلاین معمولا اینو ما خیلی خیلی زیاد میبینیم، اون ویژگی های مربوط به عشق های زود گذر، و در حالی که پارانویا اگه یه چیزی پیدا بکنه خیلی محکم یک پیله عجیب روانی برای خودش درست میکنه که از بیرون اومدن از اون بی‌نهایت دشواره براشون، موندن اون تو و اون تو زندگی میکنن. من برگردم به این که ما با این ویژگی با چه شرایطی روبرو میشیم و اینها رو چگونه میشناسیم. معمولا برای اینکه کار آسون بشه من اینها رو به چهار دسته تقسیم کردم، و این چهار دسته یکیش از نوع حسادت است، حسادت که معمولا همسر به همسر داره. نوع دیگر که اسمش گذاشتم شیدایی در عشق، ما شیدایی رو از آقای دکتر هولاکویی قرض کردیم، بهش میگن اروتومینیا. اروتومینیا در دیکشنری در واژه‌نامه روانشناسی این بیماری رو گذاشتن جنون جنسی. من این جنون جنسی نمیشناسم، چون اروس یک خدای عشق یونان قدیم بوده و اروس خدای عشق و مینیا یعنی حالت شیدایی، حالت سرشاری از شور، و این دوتا رو که با هم دیگه قاطی بکنید یه چیزی میده که اسمش جنون جنسی نیست. چون اصولا اغلب اینایی هم که این بیماری رو دارن اصلا ممکنه به تنها چیزی که فکر نکنن تازه همون چیز جنسی باشه، مسئله چیز دیگری است که راجبش اشاره خواهیم کرد. یک بیماری دیگر در داخل این بیماری، یعنی من اینا رو به چهار دسته براتون تقسیم کردم، همه اینا میتونن حالت عادی هم داشته باشن، من برای اینکه وقتمون نمیرسه یکی از اینها رو به صورت حالت عادی براتون امروز خواهم گفت، و شما خواهید دونست که چگونه ما میتونیم حالت عادی رو از حالت بیماری تفاوت براش بذاریم. یک نوع دیگر این از نوع گراندیوزیتی یعنی بزرگنمایی، یعنی افرادی هستن که خودشون تافته جدا بافته میدونن و خیلی خیلی خودشون قبول دارن به قول معروف در هر چیزی. نوع دیگر از نوع آسیب رسانی و احساس بد، مورد بدگویی بودن و مورد به اصطلاح بحث دیگران بودن هست که اینو بهش میگم پرسیکیوتری تایپ. خب ببینیم که ما این مسئله اولی که گفتیم راجع به حسادت بود. معمولا خوب بچه هم که متولد میشن آزمایش هایی که کردن دیدن بچه ها میتونن به همدیگه حسادت داشته باشن، برادر و خواهر. یه مقدار پدر مادرها البته تشدید میکنن، ولی ثابت شده که حتی موقعی که خیلی هم رعایت بکنن و حالا چقدر رعایت میکنن، باز هم این حسادت در این افراد در بچه ها دیده میشه. ولی حسادت بیمارگونه از لحاظ تاریخی خیلی خیلی جالبه که من بخوام براتون این موضوع رو بخوام بگم، حیفه که نگم. مسئله تاریخ هست و مسئله ادبیات ماست و خیلی جالبه. ببینید حالت عادی قضیه رو میخوام بگم تا برم سر زن شوهرها. حالت عادی قضیه این است که مثلا در ادبیات نمونه های این قضیه در دنیای فعلی خودمون به گونه های دیگر میبینید. الان نمیان هم دیگر اونقدر زیاد بکشن چون دادگاه است و گرفتاری است و اینا. مثلا فرض بفرمایید که صحبت دیگری بود در مورد حسادت، چه جنبه تاریخی و چه جنبه هوشیار ناخودآگاه میتونه به ما بده. یکیش این بوده که میدونید که لاییوس پادشاه تبس بود و جوکاس همسرش بود، اینا یه بچه‌ای داشتن به اسم اودیپوس که حکیمان اون موقع گفتن که این بچه میاد پدرش میکشه و با مادرش زناشویی میکنه، مادرش میگیره. بعد پدر اومدن این بچه رو گذاشتن چه بکنیم، بکشیمش یا فلان، گذاشتنش توی یک محلی و فرستادنش تو رودخونه با امید خدا. رفت پادشاه محل دیگر، حالا معلوم نیست این چه داستانی و چه جوری، رفته به هر جهت اینه از آب در میاره و این بچه اونجا بزرگ میشه. 16-17 ساله که میشه، اون موقع 16-17 ساله همه کشورگشا بودن، مثل حالا نبودن که مامانا فقط آب پرتقال بهشون بدن. اینا هست که وقتی که در اون زمان این بلند میشه و میاد به هر ترتیب که مشخص نیست با پدر روبرو میشه، پدر میکشه و به علت شجاعتی که از خودش نشون میده مردم تبس اینه میارن میذارنش پادشاه. بعد خب اموال پادشاهی بهش میرسیده، یکیش هم همسر این پادشاه بوده که میشه زن ایشون، از این مادر داره بچه میشه. بعدن تاریخ نشون میده که این متوجه میشه، موقعی که متوجه میشه مادره رو که هم همسرش بوده مادرش، اول مادره رو میکشه، بعد خودش کور میکنه. حالا داستانش خیلی خیلی مفصله، ولی من میخوام به شما این نکته رو بگم که اساس کار داره موضوع اودیپال، موضوع حسادت غیر مستقیم و اینی که آیا اون جاذبه جنسی که پسر نسبت به مادر داره چه وقایعی رو میتونه به بار بیاره. ولی من داستان بهتر از اون در شاهنامه خودمون داره، از استاد طوس خودمون و فردوسی بزرگ. اون راجع به فریدون دلم میخواد شما برید و این داستان حتما بخونید. فریدون پادشاه ایران بوده و سه پسر داشته، سلم و تور و ایرج. ایرج جوانی بوده که شاید معصوم ترین پهلوان ایرانی است که توی شاهنامه بی دلیل کشته میشه. یعنی هیچ کار بدی این ایرج انجام نداده بود، ولی ایرج دوتا برادر زمانی که فریدون میاد و پادشاهی ایران میده به خسرو و پادشاهی قسمت‌های شرق و قسمت‌های غرب بین اون دو برادر تقسیم میکنه، بعد این دو برادر حسادت میکنند به برادر دیگرشون. میخوام برگردیم رو مسئله حسادت. حسادت میکنن به برادرشون و ایرج میفهمه این موضوع، میره پیش برادرها که بابا جون اگه این کشور قراره که باعث این بشه که ما برادر نباشه، من کشور میدم به شما. اما برادرها سر این برادر میبرن و میفرستن برای پدرشون، بس که علاقه داشتن به پدرشون، و میفرستن برای پدرشون. حالا بگذاریم از این که بعداً منوچهر نامی از همین خانواده میاد و این دو تا برادر میکشه، اینا داستاناش به من خیلی خیلی مفصله. اما موضوع این است که حسادت میتونه تا این حد میتونه مخرب باشه، تا این حد میتونه از بین ببره. این از لحاظ جنبه تاریخی است و ویژگی هایی که در این مورد هست خیلی خیلی جالبه، چون به عقیده استاد طوس و عقیده فردوسی جریان حسادت در این مورد به دلیل این است که افراد به علت اینه که بتونن دارای پندار درست باشن دیو میارن و در مغز خودشون میگذارن. یک بیت از فردوسی رو براتون میخونم. به تخت خرد برنشست آزتان. به اون دوتا برادر داره میگه فردوسی. چرا شد چنین دیو انبازتان؟ انباز یعنی شریک. به تخت خرد برنشست، آز یعنی حرص، یعنی طمع. حالا وقتی که شما تعریف حسادت میگیرید، این است که حسادت معنی امروزیش اینه که دیگری چیزی داره که ما فکر میکنیم مال ماست، باید متعلق به ما باشه و ما میخواییم اون رو داشته باشیم. و فردوسی چی میگه؟ میگه شما که برادر کشید به علت حرستون بوده. مسئله حسادت به عقیده استاد توس زیربناش حرص و آزه. بنابراین انسان آزاده بدون حرص، بدون آز میتونه زندگی درستی داشته باشه. برگردیم به این که حسادت حالا از نقطه نظر زن شوهر مورد بررسی قرار میدیم. حسادت امروز اون چیزی که جلسی تایپ هست توی پی پی دی. خب این همه شماها داستان اوتلو رو شنیدید. این در اصطلاح روانشناسی بهش اوتلو سیندروم بهش میگن، که خیلی خیلی مرسومه که چگونه این افراد برای خودشون داستان میسازن. افرادی هستن بیشتر توی مرداست اینجور حسادت، تو خانم‌ها هم البته هست، تو مردها به این گونه هست که خوب بیان و فکر میکنن که زنشون نسبت بهشون بی‌وفایی داره و این بی‌وفایی رو اینا شروع میکنن که با شخصی که همسرشون هست اول مطرح میکنن که تو مثلا رفتیم اونجا به فلان مرد زیاد نگاه کردی. بعدها اینه اینجوری میگن که تو به هر کی که میرسی نخ میدی. این یه اصطلاح تازه‌ایه که بعد از انقلاب تو ایران خیلی مرسوم شده، یا یعنی نخ میدی، این کلمه نخ دادن. و این است که تو باعث این هستی که دیگری به تو توجه غیر عادی داشته باشه. بعد بینشون دعوا میشه و کار احتمال میرسه به این که کارشون به دادگاه برسه، مجادله بکنن و کتککاری بکنن. و دکتر فنیک میگه که در سال 2005 راجع به این موضوع تحقیق خیلی بزرگی انجام داده. میگه تمام مسئله اینه که اینا از یک چیز خیلی کوچیک یک چیز بزرگ میسازن. من جلسه پیش بهتون گفتم برمیگردم به این قضیه. ببینید آقایی که ادعا میکرد که خانمش بهش خیانت میکنه میگه که من دیروز برای اینکه مچ دست زنم بگیرم همیشه ساعت 8 بعد از ظهر خونه میرفتم، دیروز ساعت 4 بعد از ظهر رفتم در زدم، خیلی طول کشید تا در باز بشه توی آپارتمان. بعد موقعی که در باز کرد دیدم که توالت کرده زنم، این دلیل دوم. بعد دیدم لباسش هم عوض کرده، لباس خیلی مثل که مثلا همیشه لباس دیگه یا بعد خدا یه روز نمیدونم ولی چیزی شده بود، اینشون واقعیه، لباسش هم عوض کرده بود. من زود در از تو قفل کردم، رفتم شروع کردم تمام جاها رو گشتم، توالت گشتم این بر اون بر، گفتم کسی رو پیدا کردی؟ گفت نه. ولی اینکه پنجره باز بود. گفتم این پنجره وقتی که باز بود آیا کسی میتونست از اونجا بپره بیفته بیرون؟ گفت نه، اگه هر که میافتاد میمرد، برای اینکه ما طبقه مثلا چهارم هستیم و این پنجره اگه باز میشد امکان پذیر نبود. گفتم خوب چی دیدی؟ گفت اون طرف خیابون دوتا جوان داشتن میرفتن. خیلی خوب، این اون چیزیه که دکتر کامرون میگه پارانوید ایلومینیشن، یعنی روشنگری میکنه برای خودش و کلی دلایل برای خودش جمع میکنه که بخواد ثابت بکنه اون دیدگاه خودشه و اون چیزی که در ذهن اون میگذره، منتها به صورت بیمارگونه این کار میکنه. این است که وقتی که یک همچین تصور و تخیلی به ذهنش میاد میگه چون این آدم پنجره باز بوده رفته کنار پنجره با اونها، حتما مشغول اشاراتی بوده. بسیار خوب، بگذارم از این موضوع، موضوعی بزرگ نمایی رو براتون بگم که بزرگ نمایی در سال 2000 APA یک گزارشی داد که تعریف این قضیه در مورد PPD اینجور کرد که افراد فکر میکنن که استعدادهای غیر عادی و محیرالعقولی دارن، چیزهایی دارن که دیگران ندارند، چیزهایی دارن که اشخاص نمیتوانند داشته باشند. حالت بزرگ نمایی اغلب اوقات با شیدائی توامه. آی دکتر شما مثالتون که کردید این بود. اغلب اوقات با شیدائی توامه. یعنی چه؟ دکتر فلینک میگه که افرادی که بزرگ نمایی دارن یک دو حالت مینیا هم در اینها هست که اینها میتونه بسیار آسیب رسان باشه. اینا میتونن در یک روز یک تصمیم های خیلی عادی بگیرن. مثلا تمام افرادی که توی کار استاک اغلب به جاهای خیلی خیلی بدی رسیده کارشون، خیلی هاشون توی این زمینه بودن که خواستن با یه پولهای خواستن میلیاردر بشن، زود خواستن پولدار بشن. افرادی که میخوان خیلی زود از راه آسون میخوان پولدار بشن، اینا توی این زمینه ها هستن. برگردیم سر موضوع ایروتومینیا، اون حالت شیدایی در عشق. این یک بیماری خیلی نادری هست و خیلی جالبه. این بیماری بی نهایت جالبه اگه به شما بگم. بیشتر این بیماری رو خانوم ها دارن و کمتر توی آقایون این بیماری رو ما دیدیم. به این گونه هست که به اصطلاح دکتر کلی و مونرو در این مورد ریسرچ هایی که کردن میگن فردی که این بیماری داره معمولا اون سابجکت خودشه، اون شخصی رو که میخواد بهش علاقمند بشه و عاشقش میشه یه فرد دست نیافتنیه. مثلا یه دفعه عاشق یه آدم خیلی خیلی معتبری میشه، عاشق کسی میشه که خیلی خیلی مهمه و این نمیتونه در عالم واقعی به اون شخص بتونه ارتباط برقرار بکنه. این شخص یک میتونه رئیس مملکتی باشه، میتونه یه دانشمند خیلی بزرگی باشه که اصلا حال هوایی این چیزا رو نداشته باشه. معمولا دانشمندا تنها چیزی که دنبالش نیستن همین چیز است. و اگر بخوایم که به موضوع دیگری بخوایم اشاره بکنیم در این مورد، این است که این افراد تمام علائم و نشانه هایی ده که اون شخص داره از من فرار میکنه، چون این خانوما بلکن قضیه نیستن، میرن سراغ این مرد. اول از همه ممکنه به خانم اون طرف تلفن بکنم بگم ببین ما عاشق هم دیگه هستیم، تا حالا تو بردازه کافی عاشق این مرد بوده، پدر این مرد در آوردی، این مرد زد اذیت کردی، زجرش دادی، حالا من میخوام این آدم نجات بدم، بگذار من ناجی این آدم بشم. این وجود داشته یه همچین کسی. ولی قضیه این است که این مرد خب نمیخواد که، حالا اگرم میخواست دیگه انقدر طرف دیگه جریان رو برملا کرده که مجبور فرار بکنه و ازش فراریه. و ولی کسی که یک همچین شیدایی در عشق داره تمام فرار او رو میذاره به حساب عشق اون طرف. یعنی میگه این مثلا من رفتم تا دیدم اونجا من دید نمیدونست من میرم تو اون مجلس، تو اون مهمونی، تا من دید رنگش پرید، این از عشق من بود، بلا چرا مثلا رنگش پرید. یا اینکه من دید فرار کرد برای اینکه تحمل نداشت، یعنی در برابر من اینجوریه، من میخوام اینو نجاتش بدم. این بیماری که معمولا باعث این میشه که افراد حتی به دادگاه برای این موضوع پناه ببرن، در روز ممکنه شخصی که ایروتومینیا داره حتی 100 بار تا 200 بار به معشوق خیالی خودش تلفن بکنه. یعنی از صبح تا شب فقط نشسته که این تلفن انجام بده، کار دیگه نمیخواد بکنه. نامه مینویسه براشون، یا اینکه براشون فرض بکنید که هدیه میفرسته و بعد توقع داره که براش بله بهش محبت بشه. حالا شخصیت از نوع پرسیکیوتری، اون نوعی که همیشه فکر میکنن که به عقیده فلینک میگه بیماری که این گرفتاری داره همش فکر میکنه مورد بحث دیگرانه، همش نشستن مردم که ببینن اون چه کار بکنه. منفرک میگه افکار این اشخاص خیلی سیستماتیکه، به طور پیاپی برای خودشون استدلال میکنن و به طور پیاپی دلیل میارن که این بدبینی و این بدخواهی نسبت به من وجود داره. اغلب اوقات اشخاصی که تو این زمینه هستن خیلی خیلی از شخصی که برای اینا این مزاحمت خیالی رو به وجود آورده به دادگاه ها شکایت میکنن. شما بسیاری از دعواهایی که شده، وکیل و وکیل کشی هایی که شما تو این زمینه ها میبینید، افراد بیشتر از نابهنجاری شخصیتی رنج میبرن. اینا واقعیت اینه که ارتباط و اون معنای اون ارتباط، به اون بدی که ما فکر میکنیم، به اون صورتی که تصور میکنیم، به اون بدی نیست که اینها میرن و ارائه میدن و خودشون به دادگاه میرسونن. در سال 1911 فروید این واژه رو عنوان کرد که پارانویا عبارت است از فرافکنی کیفیت های منفی انسان. نگفت بزرگ نمایی، نگفت شک و تردید، نگفت مثلا خودنمایی، نگفت این تمام این صحبت هایی که تا حالا کردیم، نگفت، گفت کیفیت های منفی. کیفیت های منفی واژه خیلی خیلی بزرگیه که تا قبل از اینه که شاپیرو در سال 1965 بخواد راجع به این موضوع بررسی بکنه و صحبت بکنه و راجع به پی پی دی صحبت بکنه، این همچنان واژه ماندگار اون زمان بود. ولی بعدها میسنر در سال 1987 تونست موضوع پی پی دی رو از اون مسئله نابهنجاری پارانویا که معمولاً بیماری پارانویاست و ارتباطی به پی پی دی نداره بتونه جدا بکنه. اساس جدایی در این است که ایگو یا سلف در اشخاصی که پارانوید هستند کاملا سر جاشه، فقط و فقط یک راجب یک چیزهای خیلی object related، یعنی راجب یک چیز معینی یه فکر زمینه‌ای دارن در اون مورد به خصوص، و ولی به طور کلی از نظر روان پویایی اصل هویت و اصل ریالیتی تستینگ، یعنی آزمون واقعیت، این آزمون واقعیت که داریم میگیم، ببینید تو جلسه قبل من واقعیت که گفتم، من خیلی دلم میخواد که میدونم که فشرده هست، دلم میخواد که برگردید ببینید اونجا چی گفتیم، که حالا راجب اون اینجا داره روان پویایی داره صحبت میکنه که ما چگونه در اساس هویت و آزمون واقعیت دچار اشکال و اشتباه میشیم. یه شخصی به اسم پول شرور، این یه آدمی بود که خیلی شغل خیلی خوبی داشت و خیلی آدم معتبری بود. این در یک دوره‌ای از زندگی خودش یک کتابی نوشت راجع به اینکه چگونه میشه نژاد برتر به وجود آورد. این تصوری بود که آلمانیا اون موقع خیلی خریدار این بودن، زمان هیتلر بود، و این آدم اونوقت عنوان کرد که من حاضر هستم به عنوان یک آدم فداکار حتی تغییر جنسیت بدم که از وجود من یک انسان کامل درستی ساخته بشه که این بتونه نسل به این صورت نگه داشته باشه. یعنی تخیل عجیب و غریبی بود که با این که اینقدر بیمارگونه بود خریدار داشت برای آدمایی که میخواستن بخرن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه وقتی پارانویا بتونه بیمار خودش پیدا بکنه و بتونه هم فکر خودش پیدا بکنه، یک پیوند اساسی بزرگی به وجود میاره که رهایی انسان از اون پیوند بی نهایت دشواره، یعنی گرهی میخوره که باز شدنش غیر ممکنه. به نتیجه بگذارید به شما عرض بکنم، با اینکه politically incorrect هست این که آمریکایی‌ها میگن که من بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم، ولی چون جزء تاریخ کار ماست، چون اساس کارمونه میگم، الان سال هاست، از سال 1900 شاید 70 به بعد باشه، قبل از اون حتی American Psychological Association و American Psychiatric Association، American Medical Association، American Pediatric Association، یا تمام اومدن و اعلامیه‌شون منتشر کردن که همجنسگرایی بیولوژیکی هست، ما اینجور متولد میشیم. تمام روانشناس هم این اعتقاد دارن، من هم این اعتقاد دارم. اما ببینیم که فروید در اون زمان که یک همچین کتابی منتشر شد نظرش چی بود؟ نظرش این بود که ناخودآگاه این شربر به علت تمایل هموسکشوالیتی یک همچین تصوری رو اومده مطرح کرده، یک همچین حرفی رو زده، تا هم اومده باشه یک حرفی زده باشه که یه دوست داشته باشه، هم به آرزوش رسیده باشه. یعنی آرزوش چی بود؟ آرزوش این بود که تغییر جنسیت بده و خودش به اصطلاح از وجود او نسل دیگری بخواد به وجود بیاد. در از لحاظ اینه که پارادویا رو ما بخوایم در زندگی روزمره بخوایم تشخیص بدیم در افرادی که خیلی خیلی صاحب نام هستن، مثلا برمیخوریم به زندگی راسپرو یا زندگی ادوار هوور، اینا تمام میخواستن رئیس جمهور بشن توی مملکت ولی یه همچین گرفتاری داشتن و اومده جزء تاریخ این مملکت، تاریخ روانشناسی اینجا که این افرادی رو داشتن. حتی ادوار تیوز که خیلی اسمش مشهوره و شما هم میشناسیدش، این موقعی که در امریکا اون بمب اتمشون اومدن آزمایش کردن در صحرای نوادا، او شروع کرد که یک بینی بند ببنده و از مردم فاصله بگیره. در حقیقت اون موقع پارانویایی که به وجود آورده بود به علت این بود که نکنه این ریزش و بارش اتمی در من ایجاد بیماری بکنه. ولی بعد از اینی که اومدن بهش نشون دادن که بابا ما رفتیم هوا رو آزمایش کردیم و هیچ اشکالی نداره، بعد از این جریان اون بینی بند از خودش برداشت. در حقیقت پارانویا در زمانی که انسان دلیلی برای بدبینی داشته باشه، می‌بینید گاهی اوقات به این صورت میتونه وجود داشته باشه. ما پارانویا رو در بسیاری از شخصیت‌های پارانوید رو که به رسیدن به جایی که احساس کردن که جامعه براشون خطرناکه، دنیا براشون خیلی خطرناکه، در روابطشون دیدیم که چگونه با مردم رفتار کردن. آدمکش‌های حرفه‌ای، این آدمکش‌هایی که زنجیره‌ای هستن، شما نگاه بکنید اینا صبح بلند میشن میرن سر کارشون، میرن شغلشون دارن، زندگیشون دارن، حرفاشون میزنن، ولی در یک گوشه ای هستن و همیشه یه دشمن خیالی، یک آدمی که اونجا هست که این آدم باید این از بین ببره. شما اینا رو به کرات دیدید، یا این مثلا زندگی چارلز میسر شما اینجا شنیدید. او به علت این که تونست با گروه خودش هماهنگی بکنه، اینا میگم مسئله اعتقاد، اعتقاد به فکر او بود نه اعتقاد به چیز دیگر. افراد افکارشون به هم دیگه گره خورد به علت اینکه فکراشون از همهشون پارانوید بودن. یعنی بعضی فکر من اونا معصوم رفتن اونجا، درست معصوم بودن ولی معصومینی بودن که افکار پارانویدشون با چارلز میسون کاملا هماهنگ و گره خورده بود. به نتیجه اون تورست بهشون بگه خودتونه بکشید، اونا هم کشتن خودشونه. بنابراین وفاداری افراد پارانوید به همدیگه یا به خودشون در این زمینه خیلی خیلی زیاده، برخلاف خیلی از گونه های دیگر به اصطلاح دابهنجاری های شخصیتی. با این همه فراموش نکنیم که افرادی که پی پی دی دارند در این حال خیلی میترسند. دلیلش اینه که دشمن خارجیه، دشمنشون داخلی نیست، دشمن از خارج قراره که به اینا آسیب برسونه، اینا رو که ناراحت بکنه. مخصوصا سولیوان در این مورد میگه دو هویت اصلی این اشخاص شرم و ترس تشکیل میدن که با مکانیزمای دفاعی ترس و شرم، به علت این که اینا در ایگوشون در سلفشون باقی نمیمونه که بتونن نشون بدن، به دلیل اینکه پروژکت میشن، فرافکنی میکنن اینا رو. خب موضوع دیگر در مورد اون مردی بود که به همسرش از لحاظ این توجیه شک و تردید داشت. از نقطه نظر فرویدیان های اون زمان این بوده که اگر شوهری به زنش به اون گونه بخواد شک و تردید داشته باشه، در حقیقت ناخودآگاه میخواد به اون مرد نزدیک بشه، میخواد به اون مرد ارتباط داشته باشه. امروزه این فرضیات خیلی خیلی زیاد مورد توجه نیست، مگر مورد توجه آنالیستا، اونایی که تو کار روانکاوی هستن به طور کلی. اونها هنوز اینها رو به صورت الگوهای قابل قبول از لحاظ کلاسیک، از به اصطلاح کارهای کلاسیکال میپذیرند که در یه همچین چیزی، به استدلال میکنند که چرا مثلا شما میبینید که یک خانومی رفته یه دوستی داشته، بعد این دوست دیگرش که با اون به هم زده، با اون دوست خودش به هم زده، حالا رفته یه دوست دیگه ای پیدا کرده. میگن در بعضی از موارد، نه همیشه، این دوست دوم ازش میپرسه خب اون دوست قبلی دستت هم گرفت؟ یا وقتی که با همدیگه میرفتید توی آپارتمان، او چه صحبتهایی با تو میکرد؟ تو شروع میکردی یا او شروع میکرد؟ ببینید در واقع این مرد، حالا من کاری ندارم به این فرضیات و اینا، بدون تردید این هیجان اگر وجود نداشته باشه، او نمیخواد این ریزکاری ها رو بدونه، اصلا حوصله‌اش نداره بشنوه، اصلا نمیخواد بشنوه اگر هم اون طرف بخواد براشون بگه. یک تحقیقی به وسیله کارن و اویسی شده در سال 1989 که میگن تمام این افراد از بزرگترین مکانیزمی که به کار میبرن مسئله کتمانه، یعنی کتمان میکنن اون ویژگی‌های درونی خودشونه. گزارش آرون در سال 1969 اشاره میکنه به یک مطلبی که امروزه هم خیلی خیلی متداوله و خیلی راجبه صحبت میشه، راجبه این است که آیا همه افرادی که یک همچین تصوراتی یا همچین احساسی رو راجبه همجنس خودشون دارند، آیا اینها باش راضی هستند یا نه. دیدن وقتی که راضی نباشند بهشون یک پارانویای جنسی میده. این گزارشیه که اونها میدن، اون همون چیزیه که امروزه راجبه هوموفوبیا راجبه صحبت میشه و خیلی راجبش بحثه که افراد باید واقعیت خودشون اونجور که هست بپذیرن، به دلیل اینکه نه گناهی کردن، نه کار زشتی انجام دادن و نه آدم عجیب و غریبی هستن، آدمی هستن که اینجور دنیا اومدن و باید بر اساس اون چیزی که هستن بتونن عنوان بکنن و به شهامت اینه داشته باشن که خودشون رو بتونن بپذیرن. خب نکته دیگری هست به وسیله افرادی که دست قصاد از خود آنالیست ها و خود اونهایی که در کار روان پویایی و سایکودینامیک هستن اشاره می کنند به این که اگر قرار باشه که یک همچین تصور و تخیلی واقعیت داشته باشه، پس چرا این تخیل روی اعضای جنسی این افراد متمرکز نمیشه؟ چرا فقط باید تو خیالشون باید باشه؟ خب خیلی صحبت هست راجع به این موضوع که مثل بقیه چیزا میتونه توی خیال باشه یا نباشه، و یه عده دیگه از مخالفین عقیده دارن که وقتی پسر با پسر و دختر با دختر در دوران کودکی با هم دوست هستن و رفیق هستن، با هم میشناسن، همدیگر دوست میدارن و دوست هستن، این ارتباط در بزرگسالی اغلب به وسیله مردم جور دیگری تعبیر میشه، یعنی پارانویایی که مردم دارن. شما نگاه بکنید، خودتون الان ازتون میپرسم، وقتی میرید توی یه جایی میبینید که دو نفر یه ذره با هم دیگه دوتا مرد هستن، این پارانویایی که به وجود میاره هم در مورد اشخاص هم در مورد مردم به طور کلی، که آیا ما واقعیت زندگی خودمونه و واقعیت ارتباطات خودمونه چگونه داریم میبینیم و چگونه دستخوش پندارهای بیمارگونه میکنیم. و این است که اشخاص در جامعه جرأت اینه ندارن. خوب برگردیم، چون صحبت بیشتر مسائل به اصطلاح روان پویایی بود، ببینیم صرف در این موقع در چه حالی هست. خوب سلف از یک سو در افرادی که پی پی دی دارن بزرگ نماست، مسلط غالب، به شما از بکنم تحکم میکنه، کشمکش میکنه، خیلی خیلی گستاخ میتونه باشه. از یک سوی دیگه میتونه حقیر باشه، ضعیف باشه، ناتوان باشه. اگر سوالتون این باشه که خوب ایگوی انسان در کدوم جهت میتونه روی آرامش ببینه، ایگوی ما کجاست که میتونه روی آرامش ببینه، پاسخ اینه که ایگوی ما با هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه روی آرامش ببینه. زمانی میتونه روی آرامش ببینه که به آگاهی کامل رسیده باشه، یعنی ایگوی ما در زمانی که کاملا آگاه هست میتونه با آرامش برسه. این آرامش چگونه میتونیم به وجود بیاریم؟ برگردیم به تئوری های دلبستگی. تئوری های دلبستگی در این زمینه، من نمیخوام تمام تئوری رو براتون بگم، میخوام بگم کجاهای کار هست که ارتباط پیدا میکنه با پارانویا. من دلیل قضیه این که این انتخاب کردم به خاطر اینکه بالبی خودش، کسی که این مکتب بنیانگذاری کرد، کسی بود که خودش تو فاستر هوم بود، خودش توی یه برده بودنش تو خونه خانه های دولتی که دولت پشتیبانی میکرد از لحاظ مالی، و این در واقع زندگی خودشه و سرنوشت خودش اومده طبقه بندی کرد و کلاسیفیکیشن طبقه بندی زندگی خودش ارائه داده و امروزه این بی نهایت مورد توجهه، برای اینکه براش معنی پیدا میکنن مردم، میفهمن که چی داره میگه. ببینید، داره میگه که وقتی بچه متولد میشه، مادر در رابطه با این بچه اگر به نیازهای او کاملا برسه، اگر همه حوایج او رو برآورده بکنه، اگر به همه نیازهای او و رازهای او و همه رازها و نیازهای دوران کودکی او اگه بتونه برسه، اگر این توانایی رو داشته باشه، بچه یک نوع دلبستگی کامل پیدا میکنه، اطمینان بخش پیدا میکنه، بهش سکیور اتچمنت. این سکیور اتچمنت چیزی که من فکر کنم میذارمش که خودشون صحبت بکنم، برای اینکه این انسان کامل قراره که از اینجا شروع بشه. به عقیده بالبی، انسان اون چیزی که فروید گفته تابولا راسا، اون آینه بدون قل و قشی که ما تصور میکنیم نیست. این بچه میاد اصلا اول میتونه چیخ بزنه، خیلی خیلی چیزها میتونه با خودش بیاره که اصلا تابولا راسا نباشه. البته دارم صحبتهای اینا رو دارم میکنم با شما. اما قضیه اینه که ویلسون میگه که اگر بچه در رابطه با مادر گاهی اوقات بگیره، گاهی اوقات نگیره، اون موقع درش یک نوع ارتباط و دلبستگی ناپایدار به وجود میاد. این دلبستگی ناپایدار اساس پارانویا و شک و تردید میتونه باشه، همچنان که میتونه اساس بسیاری از نابهنجاری های شخصیتی باشه. ببینید، نابهنجاری های شخصیتی درست یه رشته زنجیره. شما وقتی صحبت زنجیره میکنید، راجع به یه حلقه تنهاش نمیتونید صحبت بکنید، این پیوستاره، یعنی از یک حلقه به حلقه دیگر ارتباط پیدا میکنه. و من که امروز راجع به پارانویا و شخصیت پارانوید دارم با شما صحبت میکنم، کوشش میکنم فقط منحصر بشم روی یک حلقه، ولی فراموش نمیکنم که این زنجیر، این رشته سر دراز دارد. ویلسون میگه اگر رابطه مادر و فرزند بتونه با همدیگه درست انجام بشه، درست همون حرفی رو میزنه که اریکسون داره میزنه، داره میگه که اگر درست انجام بشه، ما اطمینان میتونیم داشته باشیم که این بچه میتونه خودش به مرحله بعدی تکامل خودش در حیات برسونه، به الا میتونه متوقف بشه. کجا متوقف بشه؟ اونجایی که زمینه های اعتماد، زمینه های شخصیتی او آسیب پذیری پذیرفته باشن به علت نوع رفتاری که مادر باهاش میکنه. تو این زمینه مسئله اطمینان بخشی قضیه اینسورت صحبت میکنه که مادر اگر آمادگی نداشته باشه، این تحقیقیه که میکنه بی نهایت به نظر من مهمه، اینه که اگر مادر آمادگی نداشته باشه، چگونه میتونه این آمادگی رو به وجود بیاره؟ ذات نایافته از هستی بخشه که نمیتونه هستی بخش بشه، چگونه میتونه به بچه خودش بده اگر خودش درست بزرگ نشده باشه، اگر خودش باش با تحکم رفتار کرده باشن، اگر هیچ کار او مورد پسند خانواده خودش قرار نگرفته باشه. بعضی ها دیدی که هر کاری بکنن توی زندگی، بچه ها مادرها از نظر اونا درست نیست. چرا نشستی؟ چرا خوردی؟ چرا بلند شدی؟ چرا رفتی؟ چرا اومدی؟ چرا پریدی؟ چرا نپریدی؟ این تمام گفتگوییه که ما با این بچه ها در طول زندگی خودمون میکنیم و نمیدونیم داریم به سرشون چی میاریم. و این کارها رو ممکنه با آدم های بزرگ هم بکنیم، زنها با شوهرها، شوهرها با خانوما، همه. یعنی ما الگوهای پیش ساخته قدیمی خودمون هستیم در این مورد. و شما این مسئله پارانویا رو در این ارتباط به ویژه در مورد بچه هایی که تو فاستر هوم هستن، اونا از نوع به اصطلاح اتچمنت ها یا دلبستگی هایی که اجتناب درش هست و یک نوع دیگر دلبستگی که درش مقاومت هست. این چهار گونه رو من نمیخوام که خیلی دیتیل بشم، فرصت نمی کنیم، من میخوام در این فرصت کوتاه بتونم همه حرفایی رو که دارم بذارم با شما. نکته این است که وقتی بچه نتونه اون دلبستگی رو به صورت کامل داشته باشه و حالت اجتناب داشته باشه از مادر، مادر درست مثل یه آدم غریبه میبینه. بعضی هم میگن شما نشدید بعضی از این مادر، این بچه من درست انگار غریبه است. نمیگه من این بچه رو غریبه بار آوردم، چون قرار نیست آدم پارانویا مسئولیت بپذیره. مسئولیت مال دیگه، مسئولیت مال بچه منه که بده، نه اینکه من او رو بعد بار آوردم. این است که تأسف دارم راجع به این که وقتی رزیستنس و مقاومت به وجود میاد در این بچه ها، شما میبینید من 13 سالی که با کانتی لس آنجلس کار کردم بسیاری از این بچه ها رو دیدم. مادر بعد از 4 سال میومد، باور بکنید این بچه رو هر کاری میکردن نمیرفت بغل مادره، ولی مامیه فلانه نگاه میکرد بهش همینجور حیرت زده بود که این مامی. ولی مامی، یادتون باشه که مادر، اون بچه میفهمید که مادر کی باید باشد. به دلیل چی؟ به دلیل کلتی برکارش است. به دلیل اینکه ما وجدان ناهوشیار از اون موقع که آورده بودیم، از اون موقع مادر وجود داشته. به دلایل اجتماعی ما برای مادر، مادر ایدئال توی ذهن ماست، مادر ایدئال، ولی مادر واقعی اون مادریه که ما داریمش. ولی در هر حال مادر ایدئال یه مادری تو ذهن ما وجود داره، مثل پدر ایدئال، مثل همسر ایدئال. ولی وقتی که آدم ایدئال ما تبدیل به یه آدم اکچوالی واقعیش میکنیم، برگردیم به واقعیت، برگردیم به ساعت پیش و صحبت من در مورد واقعیت. وقتی اون آدم واقعی رو شما نگاه میکنید، میبینید چه تفاوتی داره با این آدمی که حالا من تو ذهن خودم داشتم. نتیجه چیه؟ نتیجه پول از فول آف فراستریشن، پر از محرومیت، پر از شک و تردید و عدم اطمینان، پر از سوء ظن نسبت به کسی که قرار بوده که به ما محبت داشته بود، قرار بوده که به ما عشق بورزه. در واقع این بحث در مورد گونه های متفاوت و پیامد های متفاوتی که داشته با گفتار استنفورد که در سال 2003 عنوان کرد که وقتی دلبستگی کامل نباشه، همه گونه انتظار از نقطه نظر شخصیتی باید داشته باشید که بچه ها میتونن اونجور با اون گرفتاری های شخصیتی بار بیان. من میخوام حالا به چند تا تحقیق که در این مورد شده و بی نهایت مهمه، میخوام این تحقیقات گویین که اسماش براتون مهم نیست ولی من میگم برای ضبط. ببینید تحقیقاتی که انجام شده و مهم هستند. یه تحقیقی توسط پیکرینگ و دو نفر دیگه، سیمسون و دنتال، انجام شده در مورد دلبستگی های ناپایدار و نامطمئن در مورد 503 تا بچه اومدن تحقیق کردن. دو چیز به دست آوردن. من میخوام ببینیم که چقدر این موضوع مهمه. یکی اینه که فهمیدن که سلف استیم انسان، یعنی عزت نفس و حرمت نفس، هر دوش با هم دیگه، و عزت نفس و حرمت نفس و مسئله پارانویا یک ارتباط تنگاتنگ بسیار مشخص دارن. این آخرینیه که اومده از به اصطلاح تحقیقات بیرون شده سال 2000 بدن. ببینید بعد یک چیز دیگری که اومدن پیدا کردن که در مورد پارانویا، به ویژه در مورد پارانویا است و در مورد بقیه انواع نابهنجاری های شخصیتی خانانی است، موضوع این است که افرادی که دلبستگی نامطمئن دارند، اینها در زمانی که دلبستگی نامطمئن باعث این میشه که اینا باعث هلوسینیشن نمیشه، باعث ادراک غیر واقعی نمیشه، باعث این میشه که اینها پی پی دی بشن. اینها دارای به اصطلاح نابهنجاری شخصیتی پارانوئید بشن. این یکی از بزرگترین فراورده های تحقیقاتی بوده بقیده من که توی این سالهای اخیر انجام شده. پژوهش های دیگری انجام شده که دونه دونه براتون بگم راجع به مسینگر در سال ببخشید مسنر که همونی که بارها تکرارش کردم سال 1988 راجع به ترس در کودکان و پارانویا تحقیقی که انجام داده و تامس و راتر در مورد ترس و کودکی و شخصیت پارانوید در بزرگسالی اینا دیده که کورلیشنال هستن نمیگه که کازن افکت یعنی باعث قطعیش نیست ولی میتونم بگم که خیلی خیلی در این مورد اثرگذار بوده. سه دانشمند دیگه به اسم ویل میشل و تامکین از 1961 تا 76 راجع به کودکانی که مورد توهین قرار گرفتن و نسبت بهشون توهین شده مسخرهشون کردن دیدن که اینها موقعی که بزرگ میشن توهم پیدا میکنن همون از نوع اینه که پشت سر من بد میکنن من بد میدونن مسخره میکنن و بنابراین بچه هایی که مورد تمسخر قرار میگیرن تو خونه ها عجیب نباشه که اگه بزرگ شدن همش فکر بکنن که پشت سر من دارن حرف میزنن. خیلی هستن شما تو زندگی معمولی خودتون مرتب دارید با این افراد روبرو هستید میرید تو مهمونی از یک کلمه حرفی که طرف روش اونور میکنه اون طرفی که اونجا نشست و یه مقدار این احساس پارانویا درش هست بلافاصله شروع میکنه به این که از گفته شما داستان بسازه و این داستان بعدها بتونه نقل بکنه. گزارش هایی که در مورد به شما عرض بکنم که تامکین در این مورد تئوری های مربوط به دلبستگی در مورد پرورش کودکان و اینه که نقش اساسی داره در یادگیری اونها راجع بهش صحبت میکنه. حالا ببینیم که ما علاوه بر این تحقیقاتی که انجام شده حالا ما توی تحقیقاتی که انجام شده این نکته رو مطرح بکنم که اصولا چگونه ما پارانویا میسازیم چون ما سازنده پارانویا میتونیم باشیم. یکی این که ببخشید یکی این که پیام های دوگانه بدیم ببینیم که پارانویا رو چگونه میسازیم. یکی این که پیام‌های دوگانه بدیم، یعنی در حقیقت ضرب المثل فارسیش این بوده که حرف ملا رو گوش کنیم یا دم خروسه ببینیم. این واقعیته، یعنی زمانی که ما فرد در شرایطی قرار بدیم که نتونه تشخیص بده واقعیت کدومه، هر نوع گفتگویی که انجام بدیم که در از آزمون واقعیت طرف عاجز بمونه ما او رو وادار کردیم که وارد حیطه و سرزمین بدبینی و سرزمین شک و تردید و سوء ظن بشن. و خانواده هایی که به طور کلی محکومیت به فرزندانشون میدن هر کاری که میکنن این بچه ها وقتی که میان و با رشادت میخوان ازش صحبت بکنن از نظر مادر درست نیست از نظر پدر درست نیست یه چیزیش تمه. مثلا این من به یاد یک جوانی میفته که البته خیلی خیلی موفق بود اینجا از لحاظ مالی به علت حالا داستان پارانویا میتونن خیلی هم موفق باشن در خیلی از زمینه ها. این برای من تعریف میکرد یه واقعیته، گفت من در استان خودم شاگرد دوم شدم در استان خودم توی ایران اومدم دوان دوان پروی پدرم و بهش گفتم که پدر با چند نفر بود پدرم بهش گفتم که مژده بده من شاگرد دوم استان شدم رو پدرم اومد جلو یک سیلی محکم زد تو گوش من گفت احمق همیشه بهت گفتم نفر اول. موقعی که این حرف برام من موهای بدنم زد خوب بالاخره ما درست روانشناسه ولی انسان هم هستیم اونجا نشستیم اینا رو گوش میکنیم یه صحبتیه که یه دفعه یه نفر میاد میکنه و تو اون لحظه نمیدونی چی کار بکنی حالا تبدیل بشی به یک ارتشی بیفتی به جون پدر طرف یا اینکه بخوای این راحتش بکنی به عنوان مثال دارم میگم. و میگفت که این وقتی که این کار با من کرد من احساس کردم که شکستم مثل درختی که شکسته باشه. بعد با خودم فکر کردم که اینجا جای من نیست، من هر کاری بکنم گرفتار هستم، من با برم به امریکا، برم یه جای دیگری که از من نخوان که من حتما نفر اول باشم. اومد اینجا، البته اینجا خیلی خیلی موفق بود و ما مدت‌ها طول کشید که این جوانه بتونیم روبراش بکنیم به قول معروف. مادران مسترد، مادرانی که خودشون انگزایتیشون خیلی بالاه و مرتب انگزایتی رو پروژکت میکنن رو بچه هاشون، رو شوهرشون، رو زن، که تو آقا خیلی مسترب هستی، من میدونم الان تو حتما مسترب هستی. این شک و دوگانگی که به وجود میارن، عکس‌العمل اگه افراد حرفه‌ای نباشن و ندونن این زمینه‌های کار در کجاست و چگونه داره اتفاق میفته، واقعا میتونن به بیماری برسن. در حقیقت خب همه این آمادگی رو ندارن که بتونن بشنون و تجزیه تحلیلی که میکنن این تجزیه تحلیل به صورت درست بتونن انجام بدن. زمانی که ما واقعیت عمل و گفتار متفاوت ببینیم، در مورد بچه‌هامون متفاوت عمل بکنیم، اینکه به بچه‌هامون خشم بکنیم، خشم به کار ببریم ولی دلیلش بهشون نگیم، دلایلش خیلی زیاده. من میخوام واقعا میخوام برسونم به وقت و همه صحبتان بکنم. من نصف این قضیه رو میذارم کنار، برمیکردم روی موضوع درمان که بتونم توی این 10 دقیقه اخیر لطف بکنید تشریف داشته باشید که من بتونم این صحبت تموم بکنم در مورد درمان. موضوع پی پی دی یک شخصیت نابهنجاری که شما تا حالا شناختید و ازش یاد گرفتید. من میدونم که اون چیزی که در وجود شما میذاره الان یه مقدار شاید همدلی باشه که این آدم واقعا آدمیه که خیلی خیلی داره زجر میکشه از اون چیزی که داره براش اتفاق میفته. اولین مشکل کار این است که بیمار پی پی وی در رابطه با فردی که درمانگر است اشکال خواهد داشت، به دلیل این که میخواد اون چیزهای درونی خودش فرافکنی بکنه، هم کتمان داره و هم فرافکنی میکنه و این باعث میشه که درمانگر توانایی نداشته باشه که با او ایجاد رابطه بکنه و او با درمانگر ایجاد رابطه بکنه. و این درست آدم به یاد میاره که تو محیط خانواده هم واقعا همین مسئله ترانسفرنس بین مادر و بچه و پدر و بچه و اینا همه، این تراپیست در حقیقت کسیه که آمادگی پیدا کرده از لحاظ ابزار روانشناسی که بتونه با انسانهای دیگه کار بکنه. به علت همه افراد دارن تو خونه به نحوی دارن تراپی میکنن، به نحوی دارن صحبت میکنن، منتها این کار دقیق انجام نمیدن. تفاوت علم با غیر علم همینه، یه مقدار دقیق تره، یه مقدار بهتره و سیستماتیک نیست. ولی وقتی که شما بیماری رو دارید که به این صورت میاد به دفتر روانشناس رجوع میکنه، کاری که انجام میده میاد اونجا که مشکلش بیاره. یک چیزی که در کار پارانویا همیشه پیشنهاد میدن مثلا در سالهای اخیر این است که بیان و کاگنیتیو تراپی بکنن. خب کاگنیتیو تراپی، اون روش معمولی کاگنیتیو تراپی رو اگه به کار ببرید همون روز اول اون میذاره میره. من میخوام اینو به شما، ولی اساس کاگنیتیو تراپی خیلی ویژگی بیشتر از اون چیزی داره که ما میشناسیمش و ما میدونیم راجبش. ببینید کاگنیشن وقتی داریم صحبت به عقل و شعار شناخت و اینا رو داریم میکنیم و طرف میاد اونجا میگه که زنم نخ میده به دیگرم، برمیگردیم سر نخ، نخ میده به دیگرم. خب به جای این که شما بخواید وارد سوال جواب بشید و بخواید که ازش باید کاری که اینجا انجام میشه اینه که ما هر فیری که به ما زده میشه معنیدار بکنیم. این معنی کاگنیتیو تراپی برای افراد پی پی دیه، افرادی که در یعنی چه؟ یعنی خوب بفهمیم ببینیم چی اتفاق افتاد. میگه بله من رفتم تو خونه، اونجا در خونه رو که باز کردم خانم توالت کرده بود. میگم خوب احساست چیه راجع به توالت کردن خانومت؟ میگه آره وقتی اینجوری به صحبت میکنه، ولی رفته بودم پنجره داشت بیرون دیگه. خوب چه چیزایی فکر میکنی اتفاق افتاده باشه در بیرون؟ چه چیزایی میتونسته جریان داشته باشه؟ شما از پنجره که بیرون نگاه کردی چیا دیدی؟ به جز اون دوتا جوان چی دیدی؟ یعنی مرتب کوشش بشه که این گسترش پیدا بکنه. و درمان به هر جهت خیلی خیلی دشواره، ولی فروید یه صحبت خیلی جالبی داره در این زمان براتون بگم. میگه موقعی که ما تا تعارضات درونی خودمونی بیرون میریزیم، زمانی که این حالات نفسانی خودمونی برملا میکنیم و بیرون میریزیم و حاضر هستیم که راجبه صحبت بکنیم، این اثر روان درمانی داره. بنابراین هر چقدر که آگاهی بیشتر از خودمون پیدا میکنیم و راجبه صحبت میکنیم، سالمتر میشیم، بهتر میشیم، راحتتر احساس میکنیم. باید این موضوع از موضوع توهم بیمارگونه و از اون برنامه های مربوط به صحبت به اصطلاح دیسوردر هایی که گفتم، نابنجاری های روان پریشی جدا بکنیم. گاهی بیمار فکر میکنه که حتی نباید به جز صحبت با شما هیچ نوع داروی مصرف بکنه. گویی که دارو مصرف کردن، من بهتون بگم تقریبا اثر زیادی نداشته در مورد افرادی که پی‌پی دارن. دیدن در مواردی که خیلی پارانویا شدید میشه، یه دوز خیلی خیلی پایین بهشون دادن از داروهای ضد روان پریشی روشون اثرگذار بوده یه مقدار، مثلا در مورد افراد پیر یه مقداری داروهای ضد انگزایتی فشار اینا رو آورده پایین، بد نبوده در این مورد که به این صورت بخواد انجام بشه. ولی قرص که بهشون میدن، گاهی اگه بیماریشون شدید باشه فکر میکنن تو اون قرص دستگاهی است میره تو بدن، اینا رو بعدها میخوان چه چیزایی رو کشف بکنن، این وقت راه میره میفهمن که این کجاست و امثال اینجور صحبت ها. و مسئله اساسی به شما عرض کنم، همون جور که عرض کردم، موضوع ترانسفرنس بود. در این رابطه خیلی باید خانواده باید حتما درمان بگیره، به دلیل اینکه بفهمه که با افرادی که در این زمینه با این مشکل روبرو هستن چجوری برخورد بکنن. خانواده وقتی بیمار پارانوید دارن، اگه دوتایی برن یواش یواش با همدیگه صحبت بکنن، این پارانویا رو تقویت میکنن. اگر مثلا از کیف طرف برن یه چیز بدزدن، این مسئله دزدگی رو در وجود این آدم ماندگار میکنن. یعنی اینا دنبال یک بهانه، دنبال یک ایندیکیشن، یک نشانه هستن تا برای همیشه فکر بکنن که این نشانه ها رو به اثبات بخوام برسونن و فکر بکنن که این گونه هست که باید. من همینجور دارم در این حال درزم میگیرم از این صحبت هایی که داریم میکنیم. موضوع دیگر هست در مورد این که وقتی با این بیمارها انسان صحبت که میکنه، این معمولا فکر میکنه درمانگر کسی که نشسته اونجا و میخواد یک چیزایی رو در وجود این کشف بکنه که این اصلا حاضر نیست اونا رو بروز بخواد بده. بعد یک نگاه ویژه‌ای دارن به توی خانواده میشه، مثلا وقتی صحبت میکنی باشون این همینجور مثلا نگاه میکنه تو چشا میگه سرش بگو. یعنی این در اصطلاح روانشناسی بهش میگم پارانوید استر، این زل زدن به چشم افراد، زل زدن به چشم کسی هست که این حالت به اصطلاح نقش درمانگره میگیره. یکی از در ادبیات میخوندم که ادبیات روانشناسی، دانشجوی رشته روانشناسی رفته بود پیش استادش، گفته بود که من یه بیمار پی پی دی دارم، میخوام درمانش بکنم. و این گفته بود خوب طرح درمانی چیه؟ گفت طرح درمانیم اینه که اول اطمینان اینه جلب بکنم، بعد بهش درمان قاطعیت بدم، assertive training. خب از استاده میپرسه که طرح من چجوری؟ گفت طرح بسیار طرح بی خودیه، به دلیل اینه که اگر اون طرف به تو اطمینان داشته باشه که اصلا مشکلی وجود نداره. واقعیت اینه که افرادی که پی پی در این به اصطلاح طبق بندی قرار میگیرند، اینها اطمینان از دست دادن که این گونه میشن. خب من تموم میکنم با برمیگردم به فروید. میخوام با حرف او تموم بکنم، با گفتار او تموم بکنم. یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، قول میدم. فروید میگه دلیل اینه که ما از ادبیات لذت میبریم، احساس راحتی میکنیم، به دلیل این است که به این وسیله از فشارها و ناراحتی‌های خودمون کم میکنیم. به دلیل این است که ادبیات زبان ماست و یه چیزایی رو مطرح میکنه، یه چیزایی رو میگه که توی دل ما بوده، شاید ما جرأتش نمیکردیم یا شاید فکر میکردیم به فکرمون نمیرسه، شاید اون واژه ها رو در اختیار نداشتیم. فروید میگه که ما در کودکی با خیال بافی بزرگ میشیم، خیال بافی میکنیم و زندگی ما رو خیال بافی تشکیل میده. زمانی که به بزرگسالی میرسیم این خیال بافی ها ادامه همون خیال بافی های دوران کودکی است و وقتی که به بزرگسالی میرسیم دنباله این خیال بافی ها رو میگیریم، کوشش میکنیم عمل بکنیم بعضی هاشه، کوشش میکنیم جامه عمل بپوشونیم به بعضی از اینها و بعضی از اینها گاهی اوقات میریم درمان میشیم و گاهی اوقات درمان نمیشیم، ولی میریم سراغ نقاشی، میریم سراغ شعر، میریم سراغ ادبیات، میریم سراغ هنر، میریم سراغ موسیقی. به این وسیله ارتباط معنوی، ارتباط درونی پیدا میکنیم تا بتونیم ایگوی خودمونه از اون تیرگی ها و از اون ابرهایی که وجود داره خلاص بکنیم و ایگو تبدیل بشه به یک ایگوی آگاه. تا ما بتونیم به اصل آزادی برسیم، در حقیقت کامل بشیم، آگاه بشیم، وقتی آگاه شدیم آزاد میشیم. و در این مورد اریک فرام در کتاب فرار از آزادی میگه که اگر آدمی بعد از اینی که آزاد شد و آزاد بود نتونه آزادی رو تحمل بکنه، نتونه آزادی رو بپذیره، آزادی رو تبدیل به یک ایدئولوژی تسلط‌گرایانه و سرکوب‌گرایانه نسبت به دیگران میکنه. این است که تمام هدف روانشناسی این است که ما آزاد بشیم، ایگوی ما آگاه بشه و توانایی رو پیدا بکنیم که شاد و راحت و سالم زندگی بکنیم. امید آزادی.